أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. تنبیه هفتم یا هشتم، مثل اینکه دیروز اشتباهی گفته بودیم هفتم، دیروزی ششم بوده، امروز میشه هفتم. تنبیه بعدی در این بحثه که آیا این احکام باب تزاحم و تزاحم امتثالی در اوامر استحبابی هم جاری است، همچنین که در اوامر وجوبی هست، در اوامر استحبابی هم باز همین بحث تزاحم بین دو امر استحبابی، مثلا هم زیارت عرفه هم حج استحبابی، این دوتا با هم قابل جمع نیستن و بینشون باز تزاحم هست. همچنین در مکروهات، این حرف در مکروهات هم قابل پیاده کردنه، نواهی، چون گفتیم تزاحم در محرمات هم هست، معقوله، یا حرام با واجب یا حرام با حرام، حالا مکروه اگر شد. خلاصه در اوامر و نواهی غیر لزومی که استحبابی هستند، لزومی نیستند، جائز و ترکن، این قبیل اوامر و نواهی، آیا باز در اونها همین بحث تزاحم در مقام امتثال، جایی که اون دو مأمور رو به استحبابی، دو تکلیف غیر لزومی تضاد داشته باشن با هم، قابل جمع نباشن، اینجا هم همون بحثا جاری است؟ میگیم این دوتا امر مثلا با هم، دوتا امر استحبابی تزاحم میکنن و هر دو نمیتونن مطلق باشن، طلب جمع بین ضدین لازم میاد، ولو طلب استحبابی جمع بین ضدین هم باز معقول نیست. پس مثلا بنابر امکان ترتب یکی مشروطه یا هر دو مشروطن، اگه متساویین باشن در نظر ملاک هر دو مشروط، دو تا امر استحبابی مشروطه، اگه یکی ملاک احد الاستحبابین اهم باشه مثلا اون مطلقه، یا که یکی مشروط به عدم اشتغال به دیگری باشه، قدرت یعنی ملاکش مشروط مرتفع میشه با انجام دیگری، ملاک دیگه نیست، نه اینکه هست و قابل تحصیل نیست، قدرت شرعی به اصطلاح، اینا رو هم اینجا جاری میکنیم یا نه در اوامر استحبابی مسئله اصلا جاری نیست. مرحوم شهید صد از مرحوم آقای خویی در خارج از بحث، در بحث اصول این رو ذکر نکردن، این تنبیه ایشون اضافه کرده، فرماید ایشون در خارج از بحث با ایشون بحث شده، گفته که نه در اوامر استحبابی تزاحم امتثالی جاری نیست و میشه این اوامر استحبابی مطلق باشن هر دوشون، هم امر به این فعل هم امر به ضدش، این فعل مستحب مطلق باشه استحبابش، اون فعل مستحب هم استحبابش مطلق، هم زیارت عرفه مطلق امر استحبابیش، هم حج استحبابی بر غیر، بر کسی که حج واجبش رفته، حجۃ الاسلامش رفته، بر اونم مستحبه، هر دو وجود، هر دو امر استحبابی اطلاق دارن و چون به تعبیر ایشون لازم نمیاد از اطلاق این دو امر تکلیف به غیر مقدور، چون که قبیحه، چون این تکلیف تکلیف لزومی نیست، ترکش معصیتی نداره تا عقابی باشه، مؤاخذه باشه، تا بگی این اطلاق تکلیف اینجا قبیحه، هر دو بر اطلاق خودشون باقی است و او بحثا دیگه اینجا نمیاد، بحثای ترجیح به اهمیت و این حرفا به عنوان ترجیح شرعی، چرا؟ اگر یکی ملاکش از دیگری مهمتره، استحبابش ارجحه، عقل حکم میکنه به اولویت اینکه این را انجام بده، اگر ملاک بیشتری میخوای، مصلحت بیشتری میخوای، ثواب بیشتری داشته باشه مثلا، اونا دیگه از باب حکم عقله، این که این اولاست بهتره، اونم در حد اولویت، چون اصلش لزومی نیست. شهید سعد میفرماد برای اینکه این مسئله میبایستی تفصیل درش قائل شد که ما مبنای تزاحم امتثالی را بایستی، اگه یادتون باشه گفتیم مبنای تزاحم امتثالی اینه که قدرت را شرط در تکالیف بگیریم. اگر قدرت را شرط در تکلیف نگرفتیم، حتی دو امر وجوبی هم مطلق خواهند بود. ولی ازا کسانی که قدرت ناشی از تضاد را شرط در تکلیف نگرفتن و احکام را قانونی دانستن مثل امام، گفتن تک هر دو تکلیف مطلق در مورد تضاد، هیچ کدومش مشروط نیست، ترتب هم ایشون قائل به عدم امکانش شدن. اونجا عرض کردیم که مبنای تزاحم امتثالی اینه که ما قدرت را شرط در تکلیف بدونیم. اگه قدرت را شرط در تکلیف ندانستیم، دو تا امر واجب تا چه برسه به دو تا امر مستحب، اوامر وجوبی و تکالیف لزومی هم اطلاق خواهند داشت در موارد تزاحم. دو امر مطلق داریم، محذوری نداره، چون تکلیف به غیر مقدور محذور نیست. قدرت شرط در تکلیف اگه نباشه اینجوری میشه. پس مبنای این که ما باب تزاحم را درست کرد و گفت احد و تکلیف این مشروطه و ترتبیس و این حرفا، اینه که قدرت را شرط در تکلیف بدونیم، چون جو گذشت. ایشون میفرماید ما باید ببینیم مبنای این که قدرت شرط در تکلیف قرار گرفت چیه. اگر مبنای این که قدرت شرط در تکلیف قرار گرفته، این حکم عقل باشه به این که تکلیف به غیر مقدور قبیح، تکلیف به غیر مقدور یه نوع مثلا احراج برای مکلف، جایی که مقدور نیست بازم مولا بهش بگه تو این کارو بکن، خب بگه من که نمیتونم بکنم، عاجزم، چرا تکلیفم میکنی که بکن. این تکلیف قبح داره، یه نوع احراج برای مکلف میاره، یه نوع حراجتی الجایی میخواد به مکلف بکنه برای که فعل غیر مقدور انجام بده اگه اطلاق داشته باشه، معناش اینه در موارد عجز. و این قبیح، این چنین توجیه تکلیفی عقلا، حتی اگر منجز نباشه برایش چون عاجزه عقاب نداره، ولی خود تکلیف کردنش هم قبیح عقلا. اگه این نکته باشه، چون یه نوع احراجه، یه نوع الزام الجاه، یه نوع مجبور کردن بر شیئی است که او تکلیفا نمیتونه، عاجز از اونه، و خود همین مجبور کردن هم قبیحه، نه فقط عقابش قبیحه، مجبور کردنش هم قبیحه. هر کسی این رو مبنا قرار بده، بله این مبنا مخصوص به تکالیف الزامی است، واجبات و محرمات که درش الجا و احراج و الزام و اجبار هست، که بگیم خود این اجبار کردن بر چیزی که عاجز ازش مکلف، اینم قبیح عقله، قبح عقلی یا عقلایی داره. مثلا اگه این نکته باشه، این نکته خاص به تکالیف الزامی است، در تکالیف غیر الزامی مثل اوامر استحبابی این نکته نیست، چون امر استحبابی جایز و ترکه، اجباری درش نیست از طرف مولا، اجبار مولوی درش نیست، اجبار ترجیحی است، رجحانی است، یه نوع امر استحبابی است که میشه ترکش کرد، اگه ترکش کنه عصیانی نکرده، مخالفتی نکرده مولاره، یه چیز بهتری رو انتخاب نکرده، بهتر بوده. پس بنابراین اگه این ملاک این مبنای شرطیت قدرت شد، حکم عقل به قبح اجبار بر فعلی که مقدور نیست مکلف بر اون، خود این اجبار قبیحه، این اجبار در اینجا نیست، در اوامر استحبابی چون نیست، پس بنابراین اطلاق اوامر استحبابی اشکالی نداره، امر استحبابی مطلق باشه، همین مطلقه همون مطلقه. فقط میمونه اگه یکی ملاکش بیشتر بود از دیگری، افضل بود، خب عقل حکم میکنه بگه خب افضل بهتره، اونم از باب بهتره، باز نه لازمه، چون اصلش لزومی نیست. در وجوبات اگه قائل به عدم شرطیت و قدرت شدیم، عقل اونجا حکم میگه که لازمه ملاک اهم، ولی زیاد کسی که قائل به عدم شرطیت و قدرت در اوامر لزومی هم بود، اونجا عقلش به حکم عقلش بعضی از این مرجحات رو قبول داشت، یا برخی از اون مرجحاتی که اونجا گفتیم قبول داشت. پس بنابراین اینجا چون الزامی نیست، نه عقل حکم به لزوم هم نمی کنه، حکم به بهتری می کنه، افضلیت. ولی دیگه پا به تزاحم و امر مشروط و یه امر مطلق دیگری مشروط یا هر دو مشروطن به ترک دیگری، این حرفا رو در اینجا نخواهیم داشت، چون اشکالی نداره امر مطلق باشه، امر استحبابی، اجباری درش نیست، الزامی درش نیست، قبح عقلی نداره. و اما اگر ملاک این حکم به این که تکالیف و اوامر مشروط به قدرتن، قدرت شرط در خود تکالیف هم هست، مدرکش حکم عقل نباشه به قبح تکلیف به غیر مقدور، مدرکش اون نکته استظهاری باشه که مرحوم میرزا مطرح کرد. مرحوم میرزا این حکم عقل رو که انه قبول نداشته، گفته برای این که تکالیف مشروط به قدرت هستن، چون ظهور در این دارن، ظهور در تحریک، محرکیت و باعثیت مولوی دارن، یعنی مولا با تکلیف میخواد مکلف خودش دفع کنه، تحریک کنه به طرف فعل یا ترک، در اوامر فعل، در مثلا نواهی ترک و منع از فعل. این محرکیت مولوی و باعثیت مولوی مستلزم اینه که اون چیزی که میخواد تحریک کنه به طرف او، مکلف انبعاثش و تحرکش طرف او، اون شیء، اون فعل یا ترک ممکن باشه، مقدور باشه. جایی که اون فعل مقدور نباشه یا مکلف عاجز باشه، انبعاث ممکن نیست. وقتی انبعاث ممکن نیست، بعث هم ممکن نخواهد شد دیگه، بس لغوه. ولذا این ظهور اوامر و خطابات شرعی در محرکیت و باعثیت و امثال اینها، مباحث مولوی، این ظهور اقتضا داره که متعلق این بعث و تحریک هم اون حصه مقدوره باشه، یعنی قدرت درش اخذ باشه، یا حصه مقدوره باشه، یا قدرت در این بعث اخذ شده باشه. این جایی که مقدور انبعاث، مولا مخاطب رو بعث کنه، نه مطلقا، حتی جایی که عاجز از انبعاث، مقدور ممکن نیست انبعاث، اونجا رو نمیخواد بعث کنه و تحریک کنه مولا. و این نکته بود برای اخذ قید قدرت در خطابات. پس خطابات اطلاق ندارن، اوامر اطلاق نداره، تکالیف شرعی اطلاق برای مواردی که عاجز مکلف از تحرک و انبعاث، این چنین اطلاقی نداره، چون لغوه. این اگر این نکته شو این نکته اقتضا میکنه که فرقی نباشه بین اوامر استحبابی یا اوامر وجوبی لزومی یا اوامر استحبابی، تکالیف لزومی یا تکالیف استحبابی، چون در تکلیف غیر لزومی هم بالاخره تحریک هست، یعنی امر استحبابی هم باز مولا داره تحریک بکنه عبد خودشو به طرف اون فعل، ولی تحریکی که الزام لزومی نیست، جایز ترکش، اولویتیه نه لزومی، از باب بهتری بودنه و منفعت داشتن و فضلی که در اونجا هست سبب شده که مولا یه تحریک کنه، ولی این اندازه از تحریک در اینجا هم طلب هست، تصدی هست، محرکیت مولوی و تصدیگری مولوی برای تحصیل این فعل مستحب هست، برای تصدی که مولا مؤاخذه در صورت ترکش نمی کنه، ترکش هم کرد بگه ترک اولا کردی، ولی اولا بود که این انجام می دادی، پس یه تحریک به نحوه اولویتی این هم داره اوامر استحبابی و تکالیف غیر لزومی. این محرکیت هم باز مثل محرکیت لزومی فرق نمی کنه، این جاییست که قابلیت انبعاث باشه، قابلیت تحرک باشه، جایی که قابلیت انبعاث نداره، چون عاجز مکلف نمیتونه اون منبعث بشه به طرف او، غیر مقدوره، قهران اوامر استحبابیه هم مانند اوامر وجوبی، این قید قدرت درش اخذ میشه. منشأ اخذ این قدر امکان این به آز و تحرکه. برای معقول بودن و لغو نبودن تحریک، چه تحریک و طلب لزومی باشه چه تحریک و طلب استحبابی باشه، این مدرک در این مبنا در هر دو تامه. یعنی باز اوامر استحبابی هم اطلاق نخواهند داشت به همون نکته که اوامر لزومی اطلاق نخواهند داشت. یه چیزی هم میشه اینجا اضافه کرد که اگر مدرک بر این شرطیت قدرت روایات بود، چون اینم بحث شد در بحث شرطیت قدرت، یک مسئله همین بود که کسی بگنن از خطابات مطلقه، این استظهار میرزا رو قبول نکنه، حکم عقرم قبول نکنه، بگه خطابات مطلقه ولو از باب قانونی بودن، ولی از باب روایات ما غلب الله علی العباد فهو موضوع عنه امثال اونها، از روایات شرعی کسی شرطیت قدرت رو در تکالیف استفاده کنه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها و ادله مختلفی بود اونجا، آیات و روایات دال بر شرطیت قدرت بود در تکالیف شرعی. اگر این مدرک و مبنای اخذ قدرت در تکالیف باشه، این مبنا هم باز میشه گفت شامل مستحبات نمیشه، چون این ظاهرش، این ظاهر این روایات اون تکالیفی است که تکالیف الزامی است که درش مؤاخذه و عقاب و امثال اینها باشه. البته گفته موضوع اون انهم عد شده از اونها، این هم بعید نیست کسی بگه اطلاقش شامل مستحبات نمیشه، تکالیف استحبابی. پس حاصل بیان این خواهد شد که بایستی تفصیل داد اگر مبنای اخذ قدرت حکم عقل به قبح اجبار بر امر غیر مقدور باشه، این حکم در قبح تکلیف به غیر مقدور باشه، این در تکالیف استحبابیه نیست، در تکالیف غیر لزومیه نیست، چون اجباری نیست، الجایی نیست تا قبیح باشه عقلم. اگر ملاک و مبنا برای اخذ قدرت اون نکته استظهاری امکان انبعاث به جهت عدم لغویت بعث باشه، تو بعث و تحریک لغو نباشه، این نکته فرق نمیکنه بین اینکه امر استحبابی باشه یا امر وجوبی. اگر ملاک مبنای این اخذ قدرت اون روایات خاصی باشه یا آیاتی باشه که بگه کسی که عاجزه وسعی نداره لایقدر اون، یا غلب الله علیه او مؤاخذ نیست، او موضوع تکالیف ازش موضوع، اونم شاید منصرف باشه یا ظاهرش قرینه اینکه میخواد نفی مؤاخذه و نفی عقاب کنه که این مسئولیتی نکرده و مؤاخذ نیست، آثار عصیان درش بار نیست، بازم اون شاید ظاهر در همون واجبات تکالیف الزامیه باشه نه بیشتر، اوامر استحبابیه را بعیده بگیره اون رو. نمیخواد بگه هر تکلیفی، اصلا تکلیف کل ما یکلف در لغت به معنای همون الزامه، معنای لغوی تکلیف غیر از معنای اصطلاحی است، معنای اصولی اصطلاحی تکلیف مطلق تکالیف، مباح هم میگن تکلیف، احکام تکلیفیه میگی، کراهت و استحباب و اباحه و احکام خمسه تکلیفیه، ولی این معنای اصطلاحیه، ولی لغت تکلیف همون چیزی که بر عهده انسان مسجله که همون لزوم درش اخذ شده، لا یکلف یعنی همون تکلیف حکم لزومی الزام، لا یلزم کنه الا وسعها. ولذا میشه گفت اون آیات و روایات شرطیت قدرت در تکالیف اگر مبنا اون شد، نه استظهار مرحوم میرزا و نه حکم عقل به قبح تکلیف به غیر مقدور، میشه گفت اون هم باز مستحبات را شامل نیست. بس بایستی تفصیل داد. بعدشون فرض چرا یه معنای به یک فرض دیگری هم ایشون باز فرض میکنه که اگر دلیل مستحب ادله مستحبات اصلا ظهور در تحریک و امر نداشته باشه جایی، فقط محبوبیت و ملاک داشتن و فضیلت ثواب داشتن و امثال اینها رو بگه، اینکه این فعل ملاک داره، این فعل محبوبه، رجحان داره در نزد مولا، ظهور در تحریک و امر و تصدیگری مولوی که همون طلب ازش تعبیر میشه، طلب نباشه مدلولش و مفادش. ادله مستحبات برخیش اینجوریه، ثواب بر یه شیء رو بیان میکنه که پس معلوم میشه این درجه مصلحتی هست، فایده‌ای هست. به لسان طلب اگر نبود، داله بر طلب و تحریک نبود، اونم میشه گفت که مطلق خواهد، میشه مطلق باشه دیگه. ملاک داشتن میشه مطلقا ملاک داشته باشه، این دیگه در ملاکات لازم نیست. یا محبوبیت مولوی داشته باشه بدون طلب، چون گفتیم حب تعلق میگیره به ضدین و حتی حب لزومی تعلق میگیره، ولی طلب رو نمیتونه بکنه از هر دو مطلقا به نحو مطلق. تحریک نمیتونه بکنه به هر دو تحریک، دو تا تحریک مطلق، چون طلب ضدین ازش لازم میاد، تحریک به ضدین لازم میاد و این معقول نیست، ممکن نیست مثلا. بنابراین اگر لسان دلیل اوامر استحبابی و تکالیف غیر لزومی، اصلا لسان تحریک و بعث و اینها نبود، لسان بیان محبوبیت و مطلوبیت فی نفسه و ثواب داشتن و ملاک داشتن و فضیلت داشتن بود، بازم این اطلاق میتونه داشته باشه هر دو. مجمل هم باشه مطلق دیگه نیست دیگه، اگه مطلق مجمل شد باز اطلاقش تمام نیست، چون ممکنه تکلیف باشه لقد متعقنش جاییست که هر دو مطلق نباشن، یعنی دیگری رو ترک کرده باشه، وقت اینجا این استحبابه هستش. پس جایی که به لسان محبوبیت و رجحان و ملاک داشتن باشه، نه لسان امر و تحریک، اونم میشه مطلق باشه. بنابراین پس باز تفصیل داد، خلاصه این که این به شکل مطلق بگیم اوامر استحبابی از باب تزاحم خارجه، این مطلب درستی نیست، بلکه باستی تفصیل داد بین این چند تا مبنایی که ذکر شد. به اضافه این نکته‌ای که اخیراً ذکر شد که اگر لسان اصلا لسان امر نبود، لسان محبوبیت و مطلوبیت و ثواب داشتن و ملاک داشتن بود، این که دیگه اشکالی نداره، تحریک درش نیست به هیچ وجه، این اطلاق میتونه داشته باشه. هر دو فعل مطلقا ملاک دارن، هر دو فعل مطلقا محبوب و مولا هستن و به این مقدار تنافی در کار نخواهد شد. نه امتصالش واجب نیست محبوبه که خیلی قول مولا تحریک نکرده تا بگیم خطابش عام نیست، مطلق نیست، گفته درش ملاک است، ملاک هم میتونه مطلقا باشه دیگه مشروط به ترک دیگری نیست، ملاکش هم مطلقه، حتی فعل دیگر انجام بده او ملاک خودش داره دیگه. اون قید و قیود لبی که گفتیم ازش میشه استفاده کرد، مشروط بودن احد الامرین مثلا نسبت به دیگری یا مطلق بودن دیگری، اون حرفا دیگه اینجا جاری نیست، هر دو مطلقن. میمونه این که خب یکی ملاکش اگر فی نفسه اهم بود، عقلم حکم میکنه به این که بهتره، نه حکم میکنه، درک میکنه، اینجا حکم برای درک دیگه، حکم به لزوم این حرفا نیست، درک میکنه که این چون ملاکش بیشتره، اگر این انجام بدی ملاک بیشتر تحصیل میکنه، اون انجام بدی ملاک کمتر تحصیل میکنه، اگر علم پیدا کنیم این ملاک این مستحب بیش از ملاک اونه یا این افضل از اونه. بنابراین تفصیل درسته که این تفصیل رو بدیم. بعد اجتماع چی؟ در یه جا نیست که، نه دوتاست دیگه، دو فعله، اون در اجتماع امر و نهی، اینجا فرض اینه که از باب دو فعله ولی قابل جمع نیست، نظره میگم نظر زیارت عرفه است در کربلا و حج مستحبی است که دو تا فعل مستقل از همه در یه جا جمع نمیشه، حب دو تا حب در دو فعله چه اشکال داره؟ حب لزومیش هم ما گفتیم در دو فعل جمع میشه، ولی گفتیم دیگه تحریکش ممکن نیست، تحریک لزومی ممکن نیست به هر دو مطلقا به نحو مطلق، ولی اگر تحریک ما تحریک نبود اصلا و یا در تحریک غیر لزومی اون قبح نبود، نکته نشدن تحریک به غیر مقدور، عدم اطلاق تحریک به غیر مقدور نکته استظهاری نبود، اون نکته اول بود یا نکته سوم بود، ظهور آیات و روایات مقید به ما غلب الله و اینا، این تکلیف اونجا نیست، او بود، اینا هیچ کدوم شامل اوامر استحبابی نمیشه. فقط وجه مرحوم میرزا اگر مبنا شد، اون هم در کجا؟ در اوامری که در مستحباتی که به لسان امر باشه، به لسان تحریک باشه، حالا یا امر یا حتی جمله خبری که در مقام انشاء به کار گرفته بشه و ازش تحریک استفاده بشه، امر استفاده بشه در نتیجه، که مولا میخواد تحریک کنه مکلف خودش را، و این تحریک در جایی که تحرک ممکن نیست اطلاقش لغوه. اینجا اون استظهار میرزا میاد و اگر کسی قبول کرد کبرای اون مبنای اون استظهار را اینجا میاد. پس طبق اون مبنا که اون مبنا مورد قبول مرحوم میرزا و اصلا اون مبنای میرزا بود و همچنین مرحوم آقای خویی اون مبنا را اشکال نکرد، از جای خودش قبول داشت. کسی که اون مبنا را قبول داره مثل خود میرزا و اتباع میرزا که مبنای درستی هم بود در گذشته قبول شد، اون مبنا اقتضای جریان تزاحم در مستحبات هم هست. یعنی اینجا دو امر استحبابی هم نمیتونه اطلاق داشته باشه، چون قید امکان انبعاث و مقدوریت انبعاث مقیده این اوامر هم میشود قهرن. پس بنابراین دو تا امر استحبابی مطلق نخواهیم داشت، و دو تا امر که نخواهیم داشت اون وقت بنابر امکان ترتب، چون هر کدوم در فرض ترک دیگری مقدوره، پس تحریک استحبابی مشروط هست. اگر یکی از این دوتا ملاکش اقوا بود از ملاک دیگری، اطلاق در اون امر استحبابی خواهد بود، اون میشه امرش مطلق، یا همون ترجیح به مثلا اهمیت خواهد شد، چون این اطلاق دیگه لغو نیست. گفتیم اونجا نکته تقیید لغویت بود، این لغویت اینجا نیست، چون این ملاکش اهمه. از این اطلاق مولا میخواد مکلف رو منصرف کنه از اون فعلی که اونم مستحبه ولی ملاکش مرجوح نسبت به این ملاک این مستحب، بکشتش طرف این ملاک مستحب. این اطلاق لغو نیست دیگه، میشه اون مستحبی که ملاکش ارجحه بیشتره نسبت به اون مستحب دیگر، اون میشه وجود امر استحبابیش میشه امر مطلق، اون دیگری اطلاقش لغوه. چون چرا مطلق قرار بده امر استحبابی دیگری رو؟ کاری کنه که مکلف از این ارجح ملاک استحبابی ارجح دست بکشه به طرف این هم لغوه. این پس این اطلاق اینجا نداره، این قید اینجا قید مقدوریت و اون توسعه‌ای که در مقید لبه گفتیم اینجا هم به تمامه میاد. اینجا میگیم این لغوی نکتهش لغویت بود، این لغویت اقتضا داره که امر استحبابی مستحبی که مرجوح ملاکش مشروط باشه، تحریک و امر مشروط باشه به ترک اون ارجح. اما اگر نه این ارجح بود یا هر دو متساویین بودن، اگر ارجح بود یا متساویین بودن، اگر ارجح بود یکیش مطلقه که ارجح مطلقه چون لغو نیست، اونی که مشروط، اگه متساویین بودن هر دو میشن مشروط، چون باز اطلاق در هر دو لغوه. کشیدن مکلف از او به طرف یه ملاک دیگری که به همون اندازه است مساوی اونه گفته شد اونجا، اینم لغوه. اگه اون نکات رو قبول کردیم به عینه اینجا جاری میشه دیگه، در متساویین دو تا امر مشروط استحبابی درست میشه، در جایی که یکی اهم باشه دیگری مهم، امر مهم امر استحبابی بیشتر و راجح مطلق خواهد شد چون لغو نیست، امر استحبابی مرجوح مشروط خواهد شد چون لغو اطلاقش. این همون ترجیح به اهمیته، ولی اینجا به معنای ترجیح به افضلیته، تعبیر به اهمیت بیشتر با واجبات و تکالیف لزومی تناسب داره، میگیم ترجیح به افضلیته دیگه. این اطلاق امر استحبابی لغو نیست در افضل، در متساویین و در مرجوح نسبت به راجع لغو این اطلاق، پس اون میشه وجوبش، اونا میشن وجوباتشون استحباباتشون و اوامر استحبابشون مشروط. و همچنین اگر انجام یکی رافع ملاک فضیلت در دیگری بود که اصلا تفویت نشده بلکه ملاک پیدا نکرده، اونم میشه وجوب اون مطلق که رافع وجوب اون یکی که مرفوعه میشه مشروط، چون اطلاق اون باز لغوه، اطلاقش تفویت اون ملاکی است که فعلیه و مطلق علی کل حال. یعنی اشتغال به احدهما اگر رافع ملاک دیگر بود، ولی اشتغال به دیگری رافع ملاک اولی نبود، این همون قدرت عقلی و قدرت شرعی است که اونجا میگفتیم مرجح دومه، اونم اینجا هست که اگر احدهما رافع دیگری بود ملاکن اتصاف به ملاکش از بین می برد، دیگری رافع ملاک نبود، چون زده اگر انجام دادی این ملاک نمیتونی انجامش بدی، تحصیلش نمیتونی بکنی. اینی که مرتفع نیست امر استحبابیش مطلق خواهد بود، اونی که مشروطه و اتصافش به ملاک مرتفع میشه با اشتغال به دیگری یا با اصل امر به دیگری، او مرتفع خواهد شد، او مشروط خواهد شد به مثلا عدم امتثال این. این اون بیانات در اینجا جاری است، ترجیحات و دو مرجح و تأخیر در فرض عدم مرجح، اون حرفا اینجا هم به عینه جاری میشه، ولی به لحاظ دو تا مستحب مثلا، دو تا تکلیف غیر لزومی استحبابی یا مثلا کراهتی، تا اینجا مسئله روشنه و بحثی نداره. مرحوم شهید صد بعد که حالا این اشکال رو به مرحوم آقای خویی کرده استادش که شما که اون مبنای میرزا رو اگه قبول دارید باستی اینجا هم قبول کنید، خواستن یه نقضی هم وارد کنند بر این مسلک طبق مبانی مرحوم میرزا و مدرسه میرزا که خود آقای خویی هم این مبنا رو قبول داره، در باب اوامر وارد یه بحث دیگری شدن، اون این که التزام به این که بگیم در مستحبات جاری نیست تزاحم و دو امر استحبابی میتونه مطلق باشه و اون مرجحات و اون حرفا دیگه اینجا به اون شکل نیست، گرچه از باب حکم عقل به افضلیت اون حرفا ممکنه باشه، ولی تکلیف مشروط نیست، ترتبی نیست، امثال این حرفا طبق مبنای مرحوم میرزا و اتباع میرزا که در این مبنا خود آقای خویی هم تابع میرزا شده، در بحث دلالت امر بر وجوب یک لوازمی اینجا لازم میاد که این لوازم رو نمیتونید ملتزم بشید، یعنی جمع بین این دو مبنا، مبنای این که در مستحبات تزاحم جاری نیست و هر دو امر استحبابی مطلق میتونن باشن، این یه مبنا که اینجایشون اختیار کرده برمار که ایشون میخواد همین جایی نقض براش وارد کنه، و مبنایی که در باب امر شما دلالت امر بر وجوب انتخاب کردید و اختیار کردید، اونجا گفتید که امر دلالتش بر وجوب، اگه یادتون باشه این بحث گذشت مفصل، سه تا مبنا بود، یکی دلالت امر بر وجوب وضعاً، یعنی مفاد افعال و امر طلب لزومی و وجوبی است که صاحب کفایه و مشهور اصولین این رو اختیار کردن و همین هم صحیح بود، یکی هم دلالت امر بر وجوب از باب اطلاقه که امر مدلول وضعیش و لغویش همون طلبه، اما اینکه این طلب لزومیه نه استحبابی، جواز ترک نداره یا داره، این به اطلاق و مقدمات حکمت ثابت میشه، این هم یه مبنا بود که مبنای مرحوم آقا ضیاء بود و خیالی بود، در خود کفایه هم یه اینجور اشاره به این مبنا هست، با اینکه مختار ایشون مبنای اوله. یه مبنای سومی هم مرحوم میرزا و شاگردان میرزا مطرح کردن، یعنی قبول کرده، اختیار کرده، و اون این که دلالت امر بر وجوب اصلا لفظی نیست، نه لفظیه به مسلک اول که به معنای لفظی وضعی است، نه وضع برای خصوص طلب وجوبی شده، بلکه وضع شده برای جامع طلب اما از وجوب استحباب، ولی میگن استعمال امر در موارد استحباب مجاز نیست، اگر وضع شده بود برای لزومی مجازیت لازم میامد، بلکه مجاز نیست امر استحباب، پس لفظاً وضع نشده برای خصوص طلب وجوبی، برای جامع وضع شده، و نه به اطلاق و مقدمات حکمت، از باب اطلاق هم میگن اطلاق و این حرفا درست نیست، تقریباتی که برای اطلاق میشد که به اطلاق وجوب را و جواز ترک را نفی میکرد، اونها را مناقشه کردن که اینا اطلاقات تمام نیست، مجبور شدن یه مسلک سومی را قائل بشن، گفتن عقل حکم میکنه به وجوب جایی که طلب را بکنه مولا، امر را صادر کرده باشه مولا، اصل طلب را داشته و ترخیص در ترک نداده، هر جا مولا امر را صادر کرد، ترخیص در ترک هم صادر کرد، گفت میتونی ترک کنی، من امرت میگم که ولی میتونی هم ترک کنی، اینجا عقل حکم به وجوب نمی کنه، میگن این امر استحبابیه، اینه بهش میگن استحباب، هر جا امر کرد ترخیص و اذن در ترک نداد، نگفت اذن میدم ترک میکنی، یجوز لک ان تترک ولک ان تترک، این نیامد، نه در عقل متصلی نه منفصلی. اینجا عقل میگه پس این طلب رو باید امتثال کنی، اسمش گذاشتن مسلک دلالت عقلی بر وجوب، که وجوب از باب حکم عقله که این عقل این حکم رو منتزع میکنه یا حکم بهش میکنه، جایی که این دو نکته این دو عنصر باشه، یکی اصل طلب، یکی عدم اذن از طرف شارع و ترخیص از طرف شارع در طلب. هر جا این دو عنصر محقق شد طلبی بود، این عنصر اول، عنصر دوم ترخیص در ترکی از طرف شارع نبود. اینجا عقل میگه لازمه این طلبی که اذن نداده ترکش کنه باید امتثالش کنه، این طلب لزومیه. عقل اینجا حکم به لزوم، حکم به وجوب میکنه. این یه مسلک سومی بود، اونجا ازش تعبیر کردیم مسلک عقلی در مقابل دو مسلک اول که وضعی لفظی بود، دوم لفظی وضعی بود، اولی لفظی اطلاقی و مقدمات حکمتی بود، دومی این سومی مدلول امر همون طلبه، جامع طلب. انتزاع وجوب جایی است که اذن در ترخیص نباشه، در ترک نباشه، ترخیص در ترک نباشه. انتزاع استحباب اونجایی است که نه ترخیص در ترک از طرف مولا صادر شده باشه، اذن در ترک از طرف مولا داده شده باشه، اونجا رو میگیم استحباب، اینو میگیم وجوب. اینم یه مسلک بود. این مسلک را مرحوم میرزا و اتباعشون اختیار کردن در اون بحث، چیزی که مفصل بحثاش گذشت. اونجا هم نقدهای و اشکالاتی بر این مسلک عقلی وارد بود که رد شد این مسلک. ولی خب مرحوم میرزا و شخص آقای خویی مسلک در اونجا خیلی قبول داشتند و دفاع میکردند و ادله‌ای هم برش اقامه میکردند. اون دو مسلک اول دوم رو باطل میکردند، بعد میگفتند متعین این سومیه. مرحوم شهید صدر اینجا بخواد بر این دو مسلک رو با هم جمع کنه، میگه این دوتا رو اگه با هم جمع کنید، این چیزی که اینجا گفتید که اوامر استحبابی میشه مطلق باشه، با اون چیزی که اونجا در دلالت امر بر وجوب گفتید، وجوب مدلول امر نیست، مدلول امر طلبه، جامع طلبه، مطلق طلب، مفاد امر همون مطلق طلب، دو نوع دیگه طلب نداریم، یه نوع طلب. این که میگیم وجوب و استحباب، این در اثر ترخیص در ترک عقل حکم در عدم ترخیص در ترک عقل حکم به وجوب میکنه، جایی که ترخیص در ترک باشه عقل حکم به وجوب نمیکنه، اینو بهش میگیم مستحب. این دوتا رو اگه با هم جمع کنیم، شما میفرماید یه نتایجی اینجا لوازمی بار میشه که این لوازم رو نمیتونید ملتزم بشید که بحث آینده است.